بابا گوریو رو تراژدی بورژوازی میشه نامگذاری کرد، اما نه به معنای مارکسیستی، بلکه به معنای شکسپیری. سقوط یک پادشاه یعنی گوریو در جهانی که دیگه قهرمانان اساطیری در اون جایی ندارن، فقط دلالان و وکلا هستن که ابراز وجود و متنها رو مشخص میکنن. به گفته بالزاک، قانون و اخلاق در برابر اشراف ناتوانه و ثروت حرف اول و آخر رو میزنه. و تصور کنین یه جوان شهرستانی که هنوز به درک چندانی از زندگی نرسیده با زنانی روبرو میشه که اونها رو نردبان رشد و ترقی در جامعه میدونن، اما هرچه داستان پیش میره بیشتر به افول اخلاق تو همچین جامعه‌ای پی میبره، تا اینکه متوجه میشه جانهای پاک نمیتوانند خیلی در این جامعه بمانند. بالزاک درد گوریو رو با جزئیات نشون میده، اما جایی که برای من جالب شد اینه که خودش قضاوت نمیکنه، نه از دخترها متنفره، نه از گوریو قهرمان میسازه، فقط میذاره ما ببینیم. و شاید همین دیدن بدون دخالت تلختر از هر قضاوتیه، چون تو مجبوری خودت تصمیم بگیری آیا عشق بی قید و شرط گوریو ستودنیه یا احمقانه. بالزاک به عنوان یکی از پیشگامان رئالیسم در بابا گوریو با جزئیات بی نظیر محیط پانسیون و جامعه پاریس را توصیف می کند. توصیفات او از پانسیون مادام ووکه، از بوهای نامطبوع تا دکوراسیون کهنه، خواننده را به قلب داستان می برد. این دقت به ویژه در ترسیم شخصیت‌ها و انگیزه‌هایشان به رمان عمق می‌بخشد و آن را به آینه‌ای از جامعه تبدیل می‌کند.
خوش اومدین به 64مین قسمت بی کتابی. تو این قسمت سراغ کتابی رفتیم که هدف نویسندش به تصویر کشیدن صادقانه و جامعه فرانسه در دوران بعد از ناپلئون و استقرار سلطنت مشروطه بود. بابا گوریو، اثر اونور دو بالزاک. بابا گوریو که اولین بار سال 1835 منتشر شد، نه تنها یکی از مشهورترین آثار اونور دو بالزاکه، بلکه یکی از شاهکارهای مسلم ادبیات فرانسه و نقطه عطف مهمی در تاریخ رمان رئالیستی به حساب میاد. بالزاک این رمان رو به عنوان یک بخش کلیدی و محوری از مجموعه بزرگش به اسم کمدی انسانی قرار داد. داستان در پاریس دهه 1820 توی پانسیون قدیمی و محقر به اسم خانه ووکه شروع میشه، جایی که آدم‌های مفلوک و تنها از قشرها و طبقات مختلف کنار هم روزگار رو می‌گذرونن. شخصیت محوری این فضای غم‌انگیز پیرمردی ساده دل به اسم بابا گوریو که ثروت زیادی از راه فروش رشته فرنگی به دست آورده بود، اما الان تو فقر زندگی می‌کنه. دلیل این فقر فقط موضوعات اقتصادی و تجاری نیست، بلکه عشق دیوانوار و بیمارگونش به دوتا دخترش دلفین و آناستازی هم تو این بیچارگی نقش مهمی داره. اون تمام داراییش رو فدا کرده تا دختراش با اشراف پاریسی ازدواج کنن و خوشبخت بشن، اما حالا تنها چیزی که از دختراش نصیبش میشه خجالت، فراموشی و درخواست‌های پیاپی پوله. گوریو زندگیش رو دقیقه به دقیقه با اخبار دختراش تعریف میکنه و حاضر آخرین تکه نقره خودش رو هم برای حفظ ظاهر اونها فدا کنه. تو همین پانسیون جوونی به اسم اوژن دوراستنیاک اقامت داره. دانشجوی شهرستانی و بلند پرواز که با آرمانهای پاک به پایتخت اومده تا در رشته حقوق موفق بشه. اما خیلی زود با واقعیت تلخ پاریس روبرو میشه. اون میفهمه که تو این شهر راه موفقیت از مسیر شرافت و درس خوندن نمیگذره، بلکه نیازمند پول و نفوذ در محافل اشرافیه. اوژن با دیدن تراژدی گوریو و همچنین وسوسه های پاریسی به شدت توی دوراهی اخلاقی گیر میکنه. آیا باید شرافتمندانه زندگی کنه و به فقر تن بده؟ یا باید با بیرحمی و زیر پا گذاشتن اخلاقیات وارد بازی کثیف پول و قدرت بشه؟ سایه زندانی فراری و مرموز به اسم واترن توی فضای پانسیون سنگینی میکنه. واترن با نگاهی پوچ گرایانه و فلسفه‌ای شیطانی اوژن رو به چالش میکشه تا آرمانهاش رو کنار بذاره و با در پیش گرفتن مسیر سری و خشن به ثروت برسه. داستان بابا گوریو شرح این نبرد بزرگ درونی راستینیاکه، نبردی که یک طرفش عشق غم‌انگیز گوریو و زوال تدریجیش قرار داره و طرف دیگرش درخشش اقبال کننده جامعه اشرافی. اوژن در تمام طول داستان بین معصومیت از دست رفته و جاه طلبی آیندهش گیر کرده و تصمیمش تو این میدان نبرد نه تنها سرنوشت خودش بلکه روحش رو برای همیشه تغییر میده. کتاب بابا گوریو بعد از انتشار با واکنش‌ها و نقدهای متفاوتی مواجه شد. خیلی از واکنش‌ها در ستایش ظرفیت ادبی رمان بود. شخصیت پردازی بی‌نظیر بالزاک و تصویر دقیق و درخشانش از پاریس تو اون دوره تاریخی باید هم تحسین می‌شد و مورد استقبال قرار می‌گرفت. البته نقد بالزاک از وضعیت اجتماعی و فرهنگی روزگارش به مزاق بعضی هم خوش نیومد و براش مشکلاتی هم ایجاد کرد. بالزاک هم برای ارتقای اثرش تلاش زیادی کرد. اون کتابش رو چندین بار ویرایش کرد و تغییر داد. بعد از انتشار کتاب بابا گوریو، نمایش‌های مختلفی با اقتباس از اون روی صحنه رفت و حتی به صورت اپرا هم اجرا شد. از این رمان اقتباس تصویری هم صورت گرفته. اقتباس‌های سینمایی تو سال‌های 1945 و 1972، همینطور اقتباس تلویزیونی تو سال 2004 که گفته میشه این اثر آخری، جزئیات داستان رو با کیفیت بالایی بازسازی کرده. خب بریم سراغ شنیدن نقدهای این قسمت. نقد اول رو بابک جلیلوند ارسال کرده و به بابا گوریو 8 ستاره داده. نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
تو کتاب جامعه شناسی رمان لوکاچ که الان شاید برای خیلی ها بیمزه و زیادی ایدئولوژیک باشه اما هنوز کتاب خوبیه، گفته شده انگلس زمانی گفته از بالزاک در مورد اقتصاد و سیاست بیشتر آموخته تا از مطالعه اقتصاددانان و مورخان. گئورگ لوکاچ توی سری مقاله که بین سالهای 1934 و 1935 نوشت و بعداً در سال 1951 با اسم بالزاک و رئالیسم فرانسوی جمعشون کرد، با یه نگاه مارکسیستی سراغ بالزاک میره. بابا گوریو نماد بورژوازی قدیمی و سنتیه که با فداکاری همه چیزش رو برای دختراش که نماینده نسل جدید بورژوازی جاه طلبن از دست میده. این رو باید نشون دهنده فروپاشی ایدئولوژی های قدیمی در برابر هجوم سرمایه داری دونست. گوریو قربانی سیستمیه که عشق خانوادگی رو به پول و قدرت تبدیل میکنه. یکمی شبیه سریال سکسیشن یا به عنوان فارسیش وراثت یا جانشینی نیست؟ اوژن دو رستینیاک، جوان فقیر اما جاه طلب از جنوب فرانسه، نماینده طبقه متوسط روبه رشده که وارد دنیای پاریس بورژوایی میشه. بالزاک از طریق راستینیاک تضاد بین آرمانهای فردی مثل عشق و افتخار و واقعیتهای طبقاتی مثل پول و نفوذ رو نشون میده. راستینیاک در نهایت تسلیم میشه و فریاد میزنه پاریس، حالا تو مال منی. این صحنه به عنوان لحظه کلیدی از پیروزی سرمایه داری بر روح انسانیه. بالزاک برخلاف رئالیست‌های سطحی، سرنوشت شخصیت‌ها رو به ساختارهای کلان اجتماعی وصل می‌کنه. مثلا پانسیون ووکر، محل زندگی گوریو، نه فقط یه خونه، بلکه نماد فاضلاب اخلاقی پاریس و لایه‌های پایین جامعه بورژواییه. حالا اگه عینک مارکسیستی رو از روی کار بالزاک برداریم، اینجوری هم میشه به ماجرا نگاه کرد. بالزاک رو اگه شاگرد ناخلف والتر اسکات که به پدر رمان تاریخی شهره است و گوته در نظر بگیریم، اینطور میشه که بالزاک با چنان انرژی خلاقانی دست به کار شد که استادانش رو در سایه فرو برد. بابا گوریو رو تراژدی بورژوازی میشه نامگذاری کرد، اما نه به معنای مارکسیستی، بلکه به معنای شکسپیری. سقوط یک پادشاه یعنی گوریو در جهانی که دیگه قهرمانان اساطیری در اون جایی ندارن، فقط دلالان و وکلا هستن که ابراز وجود و متنها رو مشخص میکنن. راستینیاک هملت پاریسیه، اما بدون تردید متافیزیک هملت رو نداره. جاه طلبیش نه از شک بلکه از شهوت قدرت میاد. این شخص اودیپوس نیست که پدر رو بکشه، بلکه اودیپوسیه که پدر رو میفروشه. چیزی که در جهان امروز خیلی داره تجربه میشه و الانه هر سریالی که درباره خانواده سرمایه داره همین الگو رو به تصویر و خورد عامه مردم میده. شخصیت ووترن شیطان بالزاکه، اما شباهتی به لوسیفر میلتون بهشت گم شده نداره، بلکه مفیستوفلس گوتست بیشتر، که دیگه دنبال روح نیست، به دنبال اجاره نامه هاست. این شخصیت نابغه شر مدرنه، کسی که جرم رو به سیستمی عادی تبدیل کرده. و بابا گوریو شاهلیر بدون تاج و تخته، اما با دو تا دختر بدتر از گونریل و ریگان. آیا گوریو قربانی عشق یا قربانی حماقت؟ شاید هر دو، و این دقیقا همون چیزیه که این اثر رو از تراژدی کلاسیک به تراژدی مدرن تبدیل میکنه. بالزاک شاید یه رمان با سبک باروک نوشته. توصیف‌های طولانی از خونی مادام ووکر، مثل کاتالوگ مبلمان، که بی دلیل و رو هوا نیست این پرگویی. هر صندلی، هر پرده بخشی از روانشناسی شخصیت هاست. بالزاک جهان رو انگار با کلمات میخره، مثل ووترن که با پول همه چیز رو. بابا گوریوی بالزاک جهانی رو میسازه که انگار سریال وراثت و دانتون ابی رو با هم مخلوط کردن، اما بدون طنز تلخ یا نوستالژی. اینجا پاریس 1819، اما بوی وال استریت میده به شدت. هر شخصیت یه استارتاپ انسانیه. راستینیاک کارآفرین جاه طلبی که میخواد از نردبان اجتماعی بالا بره، ووترن سرمایه گذار خطرپذیر جهنمی، و گوریو پدرخواندهی که سرمایه گذاری عاطفیش و شکست میشه. بابا گوریو نه فقط یه رمان، که یه پیشبینیه. بالزاک 180 سال پیش دید که سرمایه داری چطور خانواده رو میخوره، چطور جاه طلبی جای اخلاق رو میگیره، و چطور شهری بزرگ آدمها رو به کالا تبدیل میکنه.
نقد دوم رو راحل فاضلی نوشته و به رمان بابا گوریو 8 ستاره داده. نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
یادمه از قدیم شنیده بودم که بالزاک برای توصیف یه دستگیری در 20 صفحه توضیح میده. در واقع جزئی نگری و اهمیت دادن به هر عنصر داستانی هم میتونه خسته کننده باشه، هم قابل توجه، چون نشون میده بالزاک چقدر تیزبینه و به هر چیزی بیشتر از آدمهای معمولی یا نویسنده‌های دیگه اهمیت میده. در حقیقت میشه نویسنده‌ها رو مثل کاراگاه‌هایی دید که صحنه رو طوری میبینن و به جزئیاتی دقت میکنن که آدمهای معمولی اطرافشون این قابلیت رو ندارن. بابا گوریو یکی از آثار مهم بالزاکه و به قدری اهمیت داره و شناخته شده است که یه عده اون رو مهمترین اثر این نویسنده فرانسوی میدونن. تو این کتاب با فضای متفاوتی روبرو میشیم. پدری که هر کاری میکنه تا دوتا دخترش راحت زندگی کنن و محتاج شوهراشون نباشن. گاهی این میزان فداکاری بابا گوریو خواننده رو اذیت میکنه و از خودش میپرسه آیا واقعا همچین آدمی در دنیای واقعی پیدا میشه؟ فراموش نکنیم که ما با یه اثر ادبی مواجهیم که از خیال وام گرفته. بنابراین نویسنده میتونه شخصیتش رو هر طور که دلش میخواد خلق کنه. این رمان یه اثر رئالیستیه و بالزاک رو از نویسندگان مهم این ژانر میدونن. از طرفی هم نمادهای زیادی تو داستان به کار برده شده. شاید تمام این رمان شبیه مانیفستی باشه که بالزاک با استفاده از اون شهر پاریس رو به تصویر کشیده. پاریسی که زشتی‌های زیادی رو تو دل خودش گنجونده، که شاید شهرونداش هیچ وقت اینطور بهش نگاه نکردن و ازش غافلن. تو این رمان هم طبقه اشراف بی‌غم و غصه پاریس رو می‌بینیم، هم افرادی که لنگ یه وعده غذاشون هستن و توی پانسیون کنار هم به سختی روزگار رو میگذرونن. دختران گوریو هیچ دغدغه‌ای ندارن جز اینکه برای مهمونی‌های پرزرق و برق لباس و جواهرات تهیه کنن، به لژهای اختصاصی در سالن‌های اپرا برن و هیچ حد و مرزی هم برای ارتباط با بقیه مردایی که اطرافشون هستن قائل نیستن. به گفته بالزاک، قانون و اخلاق در برابر اشراف ناتوانه و ثروت حرف اول و آخر رو میزنه. و تصور کنین یه جوان شهرستانی که هنوز به درک چندانی از زندگی نرسیده با زنانی روبرو میشه که اونها رو نردبان رشد و ترقی در جامعه میدونن، اما هرچه داستان پیش میره بیشتر به افول اخلاق تو همچین جامعه‌ای پی میبره، تا اینکه متوجه میشه جانهای پاک نمیتوانند خیلی در این جامعه بمانند. اوژن تنها کسیه که بابا گوریو رو درک میکنه و برای نجاتش تلاش میکنه. حتی دختران گوریو هم اینطور به پدرشون اهمیت نمیدن. میشه گفت اوژن که نماد خامی و پاکیه به مرور به واقعیت زندگی نزدیکتر و به نوعی دچار تحول میشه، یعنی از سطح عبور میکنه و به لایه‌های عمیق‌تری از زندگی پی میبره. شاید رئال‌ترین چیزی که در این داستان میشه دید، یا بهتر بگم میشه شنید، صدای سیلی حقیقته که به صورت اوژن نواخته میشه و چهرش رو کبود میکنه. از طرفی گوریو که زندگی و پایان دردناکی داره نماد عشق بیقید و شرط پدر و مادره، اما این عشق یه طرف است. فقط پدر برای دختراش همه جور فداکاری میکنه و از اونها هیچ عشق و محبتی دریافت نمیکنه. حتی کار به جایی میرسه که تو حساسترین لحظات زندگیش به دیگران توصیه میکنه هرگز بچه دار نشن. اما این حرفا بیشتر شبیه هذیانه و خیلی زود نظرش رو عوض میکنه و از دوست داشتن دختراش حرف میزنه. به قدری این موقعیت زیبا به تصویر کشیده میشه که تو هم اسیر این انتخاب میمونی که کدوم حرف احمقانه است، فدا کردن خود برای زندگی اشرافی فرزند یا دل بریدن و توصیه به دیگران که راه اشتباه رو دوباره نرن. اگه پدر و مادر نباشید حتما پای این توصیه آخر میمونید، ولی امان از اون روزی که مهر مادری و محبت پدری در دلتون افتاده باشه. همونطور که گفتم بالزاک خواسته جامعه رو به باد انتقاد بگیره. پاریس نماد جامعه‌ایه که زیر لایه‌ی خوشرنگ و لعاب پنهان شده، اما حقیقت دردناک و وحشت انگیزه. به نظرم تو این رمان بالزاک سعی کرده بیشتر از تواناییش در توصیف استفاده کنه و به نظرم خیلی هم موفق عمل کرده. توصیفات به حدی نیست که خسته کننده و ملال‌آور باشه. ما شاهد خشم و ناراحتی نویسنده از شرایط حاکم بر جامعه هستیم و باید تلنگری بخوریم و ببینیم میتونیم برای چنین جامعه‌ای کاری کنیم یا نه. به نظرم چنین جامعه‌ای به زمان خاصی تعلق نداره و بالزاک چیزی نوشته که در هر مقطع زمانی میتونه اتفاق بیفته. چنین بود که نمایش رقت‌انگیزی که در داخل این خانه به چشم می آمد در لباس ساکنانش هم تکرار می شد که به همان اندازه کهنه و رنگ رو رفته بود. مردها نیمتنه هایی می پوشیدند که رنگشان معمایی شده بود. کفش هایی از آنهایی که در محله های مرفه به گوشه خیابان می اندازند. زیر پوش پوسیده، رخت و لباسی که فقط شبهی از آنها باقی مانده بود. زنها پیرهنهایی داشتن جنده، دوباره رنگ شده، رنگ باخته، توریهای کهنه رفو شده، دستکشهای برقنداخته از بس کار کرده، یقههای همه رنگهایشان بور شده و چارقدهایی از کهنگی چاک برداشته. در حالی که لباسهایشان چنین بود، تقریبا همه هیکلهای محکم نیرومند داشتن، بدنهایی که تاب طوفانهای زندگی را آورده بود، صورتهای سرد، سخت، ساییده و شکل باخته مثل سکه هایی از دور خارج شده. دهنهای چروکیدشان به دندانهای حریص مجهز بود. از این پانسیون نشینها بوی درامهای به انجام رسیده یا در حال انجام می آمد، نه از آن درامهایی که در روشنایی صحنه میان دکورهای نقاشی شده به اجرا در می آید، بلکه درامهای زنده و صامت، درامهای سرد یخین که دل را می لرزاند و می سوزاند، درامهای دائمی.
اونور بالزاک، بعدها اسمش رو به اونور دو بالزاک تغییر داد، 20 می 1799 تو شهر تور فرانسه به دنیا اومد. پدرش یه دهقانزاده اهل جنوب بود که تو دوران حکومت ناپلئون به مقام‌های دولتی رسیده بود و مادرش از خانواده مرفه تو پاریس می اومد. بالزاک از همون کودکی رابطه سردی با مادرش داشت و دوران اولیه زندگیش بیشتر تو تنهایی و دور از خونه میگذشت. خواهرش تنها دوست و محرم رازش تو دوران کودکی بود که بعدها هم اولین زندگی نام نویس اون شد. بالزاک از 7 تا 14 سالگی به کالج شبانه روزی وندوم فرستاده شد. خودش این دوران رو وحشیانه و مدرسه رو مثل یک زندان توصیف میکرد. اون تو درس‌های معمول مثل ریاضی و علوم ضعیف بود و همکلاسی‌هاش اون رو به خاطر چاقی مسخره می‌کردند. اما در عوض اون به کتابخونه پناه می‌برد و به شکل حریصانه‌ای مطالعه می‌کرد. همین علاقه سیری‌ناپذیر به خوندن هسته اصلی نویسندگیش رو شکل داد. بعد از برگشت به پاریس به خواست خانواده‌اش که می‌خواستن اون شغل مطمئنی داشته باشه، تو رشته حقوق تحصیلش رو ادامه داد. اون از سال 1816 تا 1819 تو دفتر یه وکیل کارآموزی کرد و تو دانشگاه سوربن به کلاس‌های حقوق می‌رفت. این دوره با اینکه براش ملال‌آور بود، اما بهش فرصت مشاهده دقیق آدم‌ها از تمام طبقات اجتماعی و درک معضلات اخلاقی و حقوقی جامعه رو داد که بعدها مواد خام اصلی رمان‌هاش شدن. سال 1819 بالزاک شورش کرد. اون میز کارش تو دفتر حقوقی رو رها کرد و به خانواده‌اش اعلام کرد که میخواد نویسنده بشه. خانواده‌اش از این تصمیم شوکه شدن، اما اون ثابت قدم بود. بالزاک با نقل مکان به یه اتاق زیر شیروانی کوچیک تو پاریس عهد کرد اون چیزی رو که ناپلئون نتونست با شمشیر انجام بده، من با قلم انجام میدم. البته اون تو شروع نویسندگی شکست خورد. اولین پروژهش یه تراژدی 5 پرده‌ای به اسم کرامول بود که خانواده‌اش با شنیدنش اصلاً تحت تأثیر قرار نگرفتن. به خاطر نیاز مبرم به پول، اون مشغول نوشتن آثار بازاری و کم ارزش شد. اون با همکاری چند نفر و با اسم‌های مستعار مختلف داستان‌های عامه پسند می‌نوشت تا امرار معاش کنه. جاه طلبی مالی بالزاک محدود به نوشتن نبود. اون بین سالهای 1826 تا 1828 تلاش کرد وارد دنیای تجارت و انتشارات بشه. اون یه چاپخونه خرید و بعد یه تجارت مرتبط با حروف چینی راه اندازی کرد. اما هر دو با شکست مالی فاجعه باری روبرو شدن. این شکست ها باعث شد بدهی های بزرگی روی دوشش سنگینی کنه که تا آخر عمر باهاش موندن و اون رو مجبور کردن که بدون استراحت کار کنه. سال 1829 بود که بالزاک راه خودش رو پیدا کرد و رمان‌هاش رو با اسم اصلیش منتشر کرد. اولین موفقیت جدی اون رمانی تاریخی بود به اسم شوانها. بعدش رمان‌های مهمی مثل اوژنی گرانده در سال 1833 و شاهکارش بابا گوریو در سال 1835 منتشر شدن که اون رو به شهرت زیادی رسوندن. بالزاک کم کم متوجه شد که تمام رمان‌هاش در حال تصویر کردن یه پانورامای بزرگ از جامعه فرانسه معاصرن. اون تصمیم گرفت همه ی آثارش، یعنی بیشتر از 90 تا رمان، داستان و نمایشنامه رو به شکل یک مجموعه بزرگ به اسم کمدی انسانی جمع‌آوری کنه. هدفش این بود که جامعه پاریس بعد از ناپلئون رو با همون دقت و بی‌طرفی دانشمند بررسی کنه. سبک زندگیش تو این دوره عجیب شده بود. برای اینکه بتونه بدهی‌های زیادی که داره رو صاف کنه، با یه سرعت باور نکردنی می‌نوشت. معروفه که اون شب‌ها می‌نوشت فقط با نور شمع و محرک‌های قوی مثل 10 فنجون قهوه غلیظ. اون گاهی تا 15 ساعت متوالی کار می‌کرد و تقریباً هیچ خوابی نداشت. بالزاک در طول زندگیش با زن‌های زیادی رابطه عاشقانه برقرار کرد. تقریباً همه این زن‌ها الهام بخش شخصیت‌های مؤنث رمان‌های بالزاک هستند. بالزاک از رابطه‌اش با مری دوفرنه صاحب دختری به اسم مری کارولین شد. سال 1832 بالزاک با اولینا هانسکا، کنتس لهستانی ثروتمند و متأهلی که یکی از تحسین کننده های پرشور آثارش بود، از طریق مکاتبه آشنا شد. نامنگاری های عاشقانه بین این دو نفر شروع شد و خیلی زود به یه رابطه عمیق تبدیل شد. اونا اولین بار سال 1833 همدیگر رو دیدن. زندگیشون پیچیدگی های زیادی داشت. همسر اولینا سال 1841 درگذشت، اما بالزاک و هانسکا به خاطر مشکلات مالی پیچیده و همینطور عدم رضایت تزار روسیه نتونستن بلافاصله ازدواج کنن. بالزاک سالهای آخر عمرش رو صرف مسافرت‌های طولانی به اروپا برای ملاقات با هانسکا و تلاش برای ازدواج با اون کرد. بالاخره بالزاک و هانسکا مارس 1850 تو اوکراین ازدواج کردند، اما شادی این ازدواج کوتاه بود. بالزاک سالها بود که از بیماری و خستگی مفرط رنج می برد. اون فقط چند ماه بعد از ازدواج در 18 آگوست 1850 در سن 51 سالگی توی پاریس از دنیا رفت و تو قبرستون پرلاشز دفن شد. کار بزرگش کمدی انسانی ناتموم موند، اما میراثش به عنوان یکی از بنیانگذاران مکتب رئالیسم در ادبیات جهان برای همیشه تثبیت شد. نقد سوم رو سارا اکبری ارسال کرده و به اثر بالزاک 7 ستاره داده. نقدش رو از طرفش براتون میخونیم.
وقتی بابا گوریو رو خوندم، حس کردم وارد دنیایی شدم که هم آشنا بود و هم غریب. یه طرف انسانهایی با چهرهای آشنا، پدر، دختر، جوان جاه طلب و جامعه بیرحم، و طرف دیگه یه روایت سنگین، کند و گاهی پر از توضیح که باید با حوصله زیادی ازش عبور کنی. اما پشت همه اینها یه سوال بزرگ بود. واقعا چقدر از انسانیت باقی میمونه وقتی همه چیز با پول سنجیده میشه؟ بالزاک تو این رمان انگار تصمیم گرفته بود نه فقط یه داستان بنویسه، بلکه کالبد جامعه پاریس قرن 19 هم رو بشکافه. اون با دقتی که گاهی از حد میگذره آدم‌ها، خیابون‌ها و حتی بوی خونه‌ها رو توصیف می‌کنه، تا جایی که حس می‌کنی داری در دل اون شهر قدم می‌زنی. ولی گاهی همین دقت زیاد باعث میشن متن از روایت و احساس فاصله بگیره. ماجرا از یه پانسیون فقیرانه شروع میشه، خونه خانم ووکه، جایی که چند تا آدم با گذشته‌های متفاوت زیر یه سقف زندگی می‌کنن و هر کدوم دنبال نجات خودشونن. اما در میون اونها چهره ای هست که از همه غم‌انگیزتره، بابا گوریو، پدری که همه چیزش، پول، عمر، غرور رو فدای دوتا دخترش کرده، ولی حالا در پیری و فقر همون دخترها حتی نگاهش هم نمی کنن. اون با همون سادگی و محبت افراطی تا لحظه آخر منتظر کسی در بزنه و بیاد دنبالش، و اما هیچ کس نمیاد. بالزاک درد گوریو رو با جزئیات نشون میده، اما جایی که برای من جالب شد اینه که خودش قضاوت نمی‌کنه، نه از دخترها متنفره، نه از گوریو قهرمان می‌سازه، فقط می‌ذاره ما ببینیم. و شاید همین دیدن بدون دخالت تلخ‌تر از هر قضاوتیه، چون تو مجبوری خودت تصمیم بگیری آیا عشق بی قید و شرط گوریو ستودنیه یا احمقانه. کنار اون یه شخصیت دیگه هم هست که شاید آینه آینده است، اوژن راستینیاک، جوانی از شهرستان پر از رویا و جاه طلبی. اون اول داستان هنوز وجدان داره، هنوز از فقر نمیترسه، ولی پاریس کم کم یادش میده که تو این دنیا فقط دوتا راه داری، یا له میشی یا له میکنی. اون صحنه‌ای که بالای قبر میسته و به پاریس نگاه میکنه نمادینه، میگه اینک من و تو، و انگار با این جمله وجدانش رو خاک میکنه. از نظر مضمون رمان فوق‌العاده است. فقر، طبقات اجتماعی، عشق، بی‌رحمی، همه در هم تنیدن. اما به نظرم نویسنده گاهی بیش از حد توضیح میده، همه چیز رو تحلیل میکنه، تشریح میکنه و بعد باز هم میگه بذار برات روشن‌ترش کنم. اینکه خودش مدام وسط روایت ظاهر میشه تا به ما بگه چی باید حس کنیم، باعث میشه گاهی از جریان داستان بیرون بیافتیم. با این حال توصیفاش از فضا خیره کننده است و وقتی به احساسات میرسه ضربه‌هاش دقیق و واقعی‌اند. گاهی حس میکنی بالزاک از رمان فراتر میره و وارد قلمروی جامعه شناسی میشه. شاید همین باعث شده که بابا گوریو بیشتر از یه رمان سرگرم کننده، یه سند تاریخی از روح جامعه باشه. از شخصیت‌های فرعی هم نباید گذشت. اوترن، اون چهره مرموز و وسوسه‌گر، واقعاً تأثیرگذاره. هر بار که وارد صحنه میشه فضا تغییر میکنه. اون مثل شیطان پنهان در دنیای بالزاکه. حرفاش درباره قانون، اخلاق و بقا تلخه، اما نگاه و تفسیر خیلی ها واقعا این شکلیه. شاید اگه وترن رو حذف کنی داستان کمی از قدرتش رو از دست بده، چون اون صدای مادیگرایان دنیاست. از نظر فنی بابا گوریو ستون اصلی پروژه بزرگ بالزاک کمدی انسانیه. اون میخواست تمام جامعه فرانسه رو توی جهان داستانی بازسازی کنه، کاری عظیم و تحسین برانگیز. اما وقتی صرفاً خود رمان رو نگاه میکنی بدون در نظر گرفتن اون پروژه، میتونی بگی بابا گوریو در جاهای بیش از حد سنگین و خشک میشه. گاهی به جای اینکه حس کنی داری داستان میخونی، حس میکنی مشغول مطالعه مقاله هستی. با این حال من نمیتونم تأثیر احساسی رمان رو نادیده بگیرم. وقتی گوریو زیر لب اسم دخترهاش رو تکرار میکنه، اون درد واقعی و انسانیه. دردی که هر کسی که تجربه عشق یک طرفه یا فداکاری بیپاسخ داشته میفهمه، و این شاید بزرگترین موفقیت بالزاکه. این که تونسته از دل جامعه و فلسفه به نقطه‌ای برسه که مستقیماً با احساس ما حرف بزنه. اما در مجموع برای من بابا گوریو یه اثر محترم و تأثیرگذاره، نه شاهکار بی‌نقص. کتابی که بیشتر از اینکه عاشقش بشی تحسینش میکنی. یه اثر مهم در تاریخ ادبیات، ولی نه همیشه لذت بخش در خوندن. گاهی خستت میکنه، گاهی تکونت میده، گاهی هم وادارت میکنه فکر کنی. بابا گوریو داستانیه درباره عشقی که نابود میکنه، جاه طلبی که میسازه و جامعه‌ای که هر دو رو میبلعه، یا آینه است که تصویر انسان مدرن رو با همه زشتی و زیباییش نشون میده.
نقد چهارم به هوش مصنوعی گروک اختصاص داره که به کتاب بابا گوریو 9 ستاره داده. نقدش رو با هم میشنویم.
رمان بابا گوریو یکی از برجسته ترین آثار بالزاک، نویسنده فرانسوی قرن 19، در مجموعه کمدی انسانی او قرار دارد. این رمان تصویری واقع گرایانه و گاه تلخ از جامعه پاریس در دوره پس از انقلاب فرانسه ارائه می‌دهد و به بررسی موضوعاتی چون هرس، جاه طلبی، روابط خانوادگی و طبقات اجتماعی می‌پردازد. داستان حول محور سه شخصیت اصلی می‌چرخد: بابا گوریو، پدری فداکار که ثروتش را برای خوشبختی دخترانش فدا می‌کند، اوژن دو راستینیاک، دانشجوی جوانی که در پی موفقیت اجتماعی است، و ووترن، شخصیت مرموزی که نماد شرارت و زیرکی است. بالزاک با این اثر جامعه‌ای را به تصویر می‌کشد که ارزش‌های اخلاقی در آن قربانی جاه‌طلبی و مادی‌گرایی می‌شوند. نقاط قوت: واقع‌گرایی و توصیفات دقیق. بالزاک به عنوان یکی از پیشگامان رئالیسم در بابا گوریو با جزئیات بی‌نظیر محیط پانسیون و جامعه پاریس را توصیف می‌کند. توصیفات او از پانسیون مادام ووکه، از بوهای نامطبوع تا دکوراسیون کهنه، خواننده را به قلب داستان میبرد. این دقت به ویژه در ترسیم شخصیت‌ها و انگیزه‌هایشان به رمان عمق می‌بخشد و آن را به آینه ای از جامعه تبدیل می کند. شخصیت پردازی عمیق. شخصیت های بالزاک چند وچی و باورپذیرند. بابا گوریو نمونه ای از فداکاری پدران است. اما در این حال ساده لوحی او نیز آشکار می شود. راستینیاک که در ابتدا آرمانگراست به تدریج در دام وسوسه های اجتماعی می افتد و تحول او یکی از جذابترین بخش های رمان است. بوترن نیز با زیرکی و فلسفه خاص خود به عنوان ضد قهرمان به داستان جذابیت می افزاید. نقد اجتماعی تیزبینانه. بالزاک با ظرافت فساد طبقات بالای جامعه، خودخواهی اشراف و بیرحمی نظام سرمایه‌داری را نقد می‌کند. او نشان می‌دهد که چگونه پول و قدرت حتی روابط خانوادگی را تحت شعاع قرار می‌دهند. داستان گوریو که دخترانش او را به خاطر منافع خود رها می‌کنند، نمونه‌ای دردناک از این حقیقت است. ساختار روایی منسجم. بالزاک با استفاده از روایت سوم شخص دیدگاه‌های مختلف شخصیت‌ها را به هم می‌پیوندد و داستانی منسجم خلق می‌کند. استفاده از پانسیون ووکه به عنوان محور داستان که شخصیت‌های مختلف را گرد هم می‌آورد، هوشمندانه است و امکان بررسی تقابل‌های اجتماعی را فراهم می‌کند. و اما نقاط ضعف. پیچیدگی بیش از حد در برخی بخش‌ها. توصیفات طولانی و دقیق بالزاک هرچند از نقاط قوت رمان است، گاهی ریتم داستان را کند می کند. برای خواننده‌ای که به روایت سریع عادت دارد، این جزئیات ممکن است خسته کننده باشد. تمرکز بیش از حد بر طبقات بالا. گرچه بالزاک قصد نقد جامعه اشرافی را دارد، داستان کمتر به زندگی طبقات پایین تر می پردازد. شخصیت های مانند خدمتکاران یا کارگران بیشتر در حاشیه‌اند و این باعث می شود تصویر جامعه تا حدی یک جانبه به نظر برسد. شخصیت های زن کلیشه‌ای. برخی از شخصیت های زن مانند دختران گوریو به نظر تکبودی و اسیر کلیشه های زن خودخواه یا جاه طلب می آیند. این موضوع در مقایسه با شخصیت پردازی قوی مردان نقطه ضعفی است. پایان بندی تلخ و یک نواخت. پایان داستان که با سرنوشت گوریو و تصمیم راستینیاک برای فتح پاریس همراه است، گرچه قدرتمند است، اما ممکن است برای برخی خوانندگان بیش از حد بدبینانه به نظر برسد و حس امید یا رستگاری را منتقل نکند. بابا گوریو اثری است که با وجود گذشت بیش از یک قرن و نیم همچنان تازگی و قدرت خود را حفظ کرده است. بالزاک با قلم تیزبین خود نه تنها داستانی جذاب روایت می کند، بلکه آینه ای در برابر جامعه بشری قرار می دهد که در آن هرس و جاه طلبی اغلب بر عشق و وفاداری چیره می شود. این رمان برای خوانندگانی که به دنبال عمق روانشناختی و تحلیل اجتماعی هستند اثری ماندگار است، اما ممکن است برای کسانی که به دنبال داستانهای پرتحرکند کمی سنگین باشد. انتخاب بهترین جمله از بابا گوریو بسیار دشوار است، اما جمله‌ای که عمق تراژدی داستان و دیدگاه بالزاک را به خوبی نشان می‌دهد این است: پاریس شهری است که در آن می‌توان با هر چیزی معامله کرد، حتی با عشق پدری. این جمله که در گفتگوی ووترن با راستینیاک بیان می‌شود، جوهری تلخ داستان را در خود دارد و نشان دهنده فساد اخلاقی است که بالزاک در جامعه پاریس به تصویر می کشد.
خب تو بخش پایانی پادکست خیلی کوتاه از وضعیت نشر کتاب تو ایران میگم. تعداد مترجمین و انتشاراتی های کتاب بابا گوریو زیاده و بیشتر از ده ها ترجمه مختلف رو میشه تو ویترین های کتاب فروشی ها دید، اما سه تا مترجم هستن که کارشون بیشتر مورد اقبال مخاطبین قرار گرفته. کتاب بابا گوریو اولین بار توسط محمود اعتمادزاده که بیشتر الان به اسم مستعارش یعنی میم بهازین میشناسنش به فارسی ترجمه و سال 1334 توسط انتشارات امیر کبیر منتشر شد. کتابی که در حال حاضر هم چاپ دهمش با قطع رقعی و جلد شومیز و 295 صفحه تو بازار کتاب موجوده. این نسخه رو نشر دوستان هم چاپ کرده که با طرح جلد متفاوت و 329 صفحه به چاپ 19 هم رسیده. مترجم دیگه‌ای کتاب بابا گوریو ادوارد جوزفه. ترجمهش سال 1379 توسط نشر علمی و فرهنگی منتشر شد که تا الان به چاپ 11 هم رسیده. مهدی صحابی هم که از مترجمین خوب کشورمونه کتاب بابا گوریو رو به فارسی برگردونده که نشر مرکز اون رو چاپ کرده و مشخصات کتاب از این قراره: قطع رقعی، جلد شمیز، 348 صفحه و با سری چاپ 19. همونطور که گفتم مترجمین دیگه و انتشاراتی های دیگه هم هستن که کتاب رو کار کردن، منتها چون چاپشون محدود بوده دیگه بهشون اشاره نمی کنیم و با یه جستجوی ساده تو صفحات وب و سر زدن به کتاب فروشی ها میتونید مشاهدهشون کنید. خب با نظراتی که از منتقدین این قسمت بی کتابی شنیدیم، کتاب بابا گوریو اثر اونوره دو بالزاک 8 ستاره دریافت میکنه و به این ترتیب تو طبقات بالایی کتاب خونمون قرار میگیره. این 64مین قسمت بی کتابی بود که شنیدید. من الیاس گرجی هستم و بی کتابی رو براتون اجرا میکنم. متن اصلی این قسمت رو شکیبا محمدی نوشته و ادیت کار رو هم مرضی محمدزاده بر عهده داشته. بخش نقد و هایلایت رو هم محمد ناظمی کارگردان بیکتابی اجرا کرد. بیکتابی پادکستی به تهیه کنندگی مهدی جعفرزاده که از طریق اپلیکیشن های پادکست پخش میشه. حتما نظرتون رو در مورد این کتاب تو بخش کامنت ها برامون بنویسید و اگه کتاب رو خوندید بهمون بگید که شما چند امتیاز بهش میدید. لینک این پادکست رو هم با بقیه به اشتراک بذارید و بی کتابی رو به دوستانتون معرفی کنید. همراهی شما بهترین دلگرمی برای ماست که به گشت و گذار تو دنیای جذاب کتاب ها ادامه بدیم. بی کتاب نمونید و خدا نگهدارتون.